رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران ارسال هر گونه سلاح برای طالبان را تکذیب کرد. وکلای منصور اوسانلو در زندان اوین با او ملاقات کردند. و همسر فرشاد قربانپور خبرنگار زندانی روزنامه توقیف شده هم‌میهن میگوید قادر به تامین وثیقه شوهرش نیست. ساعت 18:30. سلام، مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. من فرین عاصمی میزبان شما در یک ساعت آینده خواهم بود. امروز سه‌شنبه 23 مرداد 1386 برابر با 14 اوت 2007 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز توماج تاهباز نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
از شما خانم عاصمی بخیر، از شما شنوندگان گرامی هم خوش. خبرها را از سفر آقای احمدی نژاد به افغانستان آغاز میکنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برای دیداری یک روزه به کابل رفته است، در پایان مذاکراتش با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانسی خبری ارسال هر گونه سلاح از جمهوری اسلامی برای طالبان را رد کرد و گفت که تردید دارد که این خبرها حقیقت داشته باشند. آقای احمدی نژاد افسود که ایران و افغانستان مرز طولانی مشترکی دارند و اوضاع امنیتی افغانستان تأثیر مستقیم بر اوضاع امنیتی ایران دارد. فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان بارها گفتند که سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی را از شورشیان کشف کردند. در جریان سفر آقای احمدی نژاد، 6 سند همکاری از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم میان دو کشور امضا شد. رئیس جمهوری اسلامی پس از کابل به ترکمنستان می‌رود. پیرامون سفر آقای احمدی نژاد به آسیای میانه در همین مجله شامگاهی بیشتر و مفصل‌تر خواهید شنید. یوسف مولایی و پرویز خورشید وکلای منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه امروز در زندان اوین با او ملاقات کردند. به گفته آقای مولایی وضع روحی منصور اوسانلو خوب بوده و شکایتی هم از وضع جسمانیش نداشته است. یوسف مولایی افسوده است که موکلش سخنان حسن حداد معاون امنیت دادستانی تهران را مبنی بر اینکه آقای اوسانلو در موقع بازداشت اعلامیه‌هایی را همراه داشته تایید کرده و گفته است که این اعلامیه ها در رابطه با تقاضای افزایش حقوق کارکنان شرکت واحد به دلیل سختی کار بوده و وی متعجب است که درخواست افزایش حقوق کارکنان چه ارتباطی با اقدام علیه امنیت ملی دارد. منصور اوسانلو از سه‌شنبه 19 تیر ماه سال جاری در بازداشت است. در این مورد هم در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. هاجر زمانی همسر فرشاد قربانپور خبرنگار روزنامه توقیف شده هم‌میهن که روز گذشته موفق به ملاقات با وی در زندان اوین شد میگوید آقای قربانپور وضع روحی مساعدی نداشته و در سلول انفرادی نگهداری میشود. هاجر زمانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ابتدا میزان قرار وثیقه همسرش 200 میلیون تومان اعلام شده بود که با درخواست‌های مکررانها این مبلغ به 150 میلیون تومان کاهش یافت. به گفته خانم زمانی اما همچنان تأمین این وثیقه سنگین برای آنها مقدور نیست. و افزوده که مقام‌های قضایی اتهامات وارده بر همسرش را اعلام نمی‌کنند و فقط می‌گویند که او اتهام او امنیتی است. روزنامه هم‌میهن به مدیر مسئولی غلام حسین کرباسچی که پس از رفع توقیف شروع به انتشار مجدد کرده بود، پس از انتشار 42 شماره بار دیگر دو ماه پیش با رأی دادگاه توقیف شد. خانم عاصمی،
با تشکر از توماج تاهباز که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. در حالی که قاضی حداد میگوید دانشجویان بازداشت شده ی امیرکبیر شکنجه نشدند، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در نامه سرگشاده گفتند تحت شکنجه های شدید مجبور به اعتراف های دروغین شدند. رئیس جمهوری ایران صبح امروز به کابل رفت. محمود احمدی نژاد حمایت جمهوری اسلامی را از دولت فعلی افغانستان اعلام کرد. نگاهی داریم به نشست شانگهای. ایران بر همکاری‌های خود با کشورهای عضو پیمان همکاری‌های شانگهای افزوده است. بازتابه برکناری دو وزیر صنایع و نفت جمهوری اسلامی ادامه دارد. نگاهی داریم به تنگناهای صنعت نفت ایران. وکلای مدافع منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با وی در زندان اوین ملاقات کردند. نگاهی داریم به افزایش 20 برابری بودجه امنیتی وزارت کشور در گفتگو با یک حقوقدان. نگاهی به تبعات جنگ 34 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سالگرد این جنگ. گزارش ورزشی و گزارش‌های متنوع دیگر با ما بمانید. در حالی که دو روز پیش قاضی حسن حداد معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت دانشجویان بازداشت شده شکنجه نشدند و همه بازداشت شدگان در سلامت کامل به سر میبرند، مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر روز گذشته طی نامه‌ای سرگشاده بار دیگر اعلام کردند در زندان شکنجه شدند و اعترافاتی که از آنها تحت فشار گرفته شده بی اساس است. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع این سه دانشجو در گفتگو با رادیو فردا میگوید با توجه به قانون اساسی ایران هر گونه اقرار، اعتراف و پاسخی که به همراه شکنجه از زندانی یا متهم گرفته شود اعتبار قضایی و قانونی ندارد.
در قانون مدنی ما در موضع اکراه و اجبار هر اقدامی که در سایه این موارد روحی وجود بیاد فاقد اعتباره و نوعی معامله فاسد تلقی میشه.
محمد علی دادخواه به تعارض در سخنان قاضی حداد معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر اشاره میکند و میگوید
در تعارضی که بین گفته متهمان و مقامات قضایی وجود داره آید در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه که حتما در دادگاه عمومی باشه و فارغ از قرار دادگاه غیر علنی تشکیل بشه به راحتی این متهمان بتوانند حقایق رو بدون هیچ اجبار، اکراه و یا تهدیدی اعلام بکنند.
وکیل مدافع است دانشجوی زندانی امیرکبیر در ادامه میگوید با توجه به مراجعه های مکرر موفق به ملاقات با موکلانش نشده است. هفته گذشته اعلام شد احتمالاً مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به زودی با قرار وثیقه آزاد خواهند شد، اما محمد علی دادخواه میگوید مقامات در این باره به وعده خود عمل نکردند. برادر مجید توکلی نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید پدرش روز دوشنبه دیروز با برادرش ملاقات کرده و خبری از آزادی وی نیست.
قرار بود تا این هفته مشخص بشه، حتی به پدرم اینا هم قول داده بودن که آزاد بشن، ولی ظاهرا جلسه دیروز فیروز که پدرم با برادرم داشته گفته کلا ما گفتن شما حالا باید تو زندان بمونید.
در همین حال احمد قصابان در نامه سرگشاده خود می نویسد تحت شکنجه های فراوان و طاقت فرسا وی و دیگر دانشجویان بازداشت شده چاره جز تبعیت از خواست و اراده بازجویان و اقرار دروغ علیه خود و دیگران نداشتند. پدر احمد قصابان در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد سخنان قاضی حداد مبنی بر عدم شکنجه شدن فرزندش و دیگر دانشجویان میگوید پیش از این هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از شکنجه شدن فرزندانمان خبر داده بودیم.
شکنجه به شدن دوره نامه ما مصرح کردیم. به نامه با چهارودی نوشته بودیم که شکنجه های ویستیم اون رو بید کرده بودیم. اون 55 تو سلول انفرادی بوده این شکنجه شدن. کردش اعتراف گیری هم شده. بر بچه ما به ما هم گفتن اون رو. گفتن هم باید چی ما اعتراف گیری زیر شکنجه بوده. به هیچ گونه اونم تنرقانه نداره. فقط بخاطر این بود که شکنجه دیر نشن دیگه. خسته شدم و لازم قدرت یه دست داده بودم دیگه.
قاضی حسن حداد معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگوی خود با خبرگزاری ایرنا گفت موضوع اعتصاب قضای مجید توکلی عضو بازداشت شده انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر صحت ندارد و تکذیب می شود. برادر مجید توکلی در واکنش به گفته های قاضی حداد به رادیو فردا می گوید
کاملا مشخص بود برادر من استفاده که حتی همون موقع ما خودمون چند جلوتر اعلام کردیم، یه بیانیه دادیم، بعد شکنجه شدنشون هم که دیگه ما خودمون دیده بودیم که شکنجه شدن، سر صورتشون مشخص بود دیگه، بدنشون که کبود بود، سرشون شکسته بود دیگه. آقای حداد نمیدونم دیگه چه چیزی رو میخوان منکر بشن.
وی همچنین از ملاقات پدرش با مجید توکلی خبر میدهد و میگوید وضعیت جسمی برادرش به دلیل اعتصاب غذای طولانی مناسب نیست.
دیگه پدرم باشون ملاقات کرده، فقط یه مشکلی دارن از ناحیه هم معده که به خاطر اعتصاب غذاشون بوده، الان درست حسابی نمیتونن غذا بخورن، اصلا خونریزی هم میکنه معدهشون.
در همین حال سایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، گزارش داد عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران که 17 مرداد ماه پس از یک ماه بازداشت از زندان اوین آزاد شد، دچار خونریزی داخلی، عفونت مجاری ادراری و کلیوی شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح امروز برای یک دیدار یک روزه وارد کابل شد. در جریان این دیدار آقای احمدی نژاد حمایت جمهوری اسلامی را از دولت فعلی افغانستان اعلام کرد و ارسال هر گونه سلاح از ایران برای طالبان را رد کرد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ظهر امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش در کابل اعلام کرد در صورتی که آمریکا به ایران تمایل داشته باشند افغانستان میتواند برای صلح و آشتی بین این دو دوست نزدیک خود قدم بردارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک دیدار رسمی صبح امروز وارد کابل شد و با مقامات افغان گفتگو کرد. حامد کرزای در کنفرانس مشترک خبری با آقای احمدی نژاد گفت که افغانستان دوست نزدیک و همسایه جمهوری اسلامی است و در این حال متحد استراتژیک آمریکا می باشد.
دولت ایران و آمریکا حقیقت افغانستان یک حقیقت به نفع هر دویشان پذیرفتن و در اینجا از آغاز توافقات بون تا امروز با ملت افغانستان همکار بودن. آره اگه دو ملت بزرگ افغانستان بتونه که با هم نزدیک کنه یک خوشحالی بزرگ بر افغانستان خواهد بود. ولی این ارتباط به این میگره که هر دو جانب در این باره چی فکر میکنن افغانستان پیش قدم میشه و شرطی که آرزوش باشه.
در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز ضمن اینکه حمایت جمهوری اسلامی را از دولت افغانستان اعلام کرد تصریح نمود هر کشور باید به حکومت برآمده از آرای ملت افغانستان احترام بگذارد. آقای احمدی نژاد گفت که برای تامین امنیت پایدار در افغانستان مشارکت همه کشورهای منطقه و فرامنطقه ضروری است. پرزیدنت احمدی نژاد گفت که امنیت افغانستان به سود ایران است و جمهوری اسلامی خواهان همسایگان قدرتمند و آرام است.
ما به قدرت و با همه توان از روند سیاسی افغانستان حمایت میکنیم. امنیت افغانستان اولین اثرش روی ایرانه، برای اینکه طولانی ترین مرزها رو داریم، طولانی ترین مراودات رو داریم و برای ما یک افغانستان امن و قدرتمند بهترین است. بهترین دوست ایران یک دوست قدرتمند، دوست پیشرفته و دوست امن هست.
در جریان سفر رسمی آقای احمدی نژاد به کابل 6 سند همکاری در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و تامین امنیت، راه و ترابری، معادن، ظرفیت سازی در وزارتخانه‌های افغانستان و کشاورزی امضا شد. آقای احمدی نژاد در سفر منطقه‌ای خود کابل را به عنوان اولین مقصد انتخاب کرده است. در این سفر او را منوچهر متکی وزیر خارجه، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و شماره از مشاورانش همراهی می‌کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری از سفر دوره‌ای رئیس جمهوری ایران پی می‌گیریم. محمود احمدی نژاد از امروز سفر کوتاه مدت و دوره‌ای خود به کشورهای ترکمنستان، افغانستان و قرقیزستان را آغاز کرد. سفر دوره‌ای محمود احمدی نژاد پیش از نشست کشورهای عضو پیمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان صورت می‌گیرد. ایران هرچند یکی از ناظران این پیمان است، بر همکاری‌های خود با کشورهایی که عضو این پیمانند یا با آن رابطه نزدیکی دارند افزوده است. توماج طاهباز گزارش می‌دهد.
یک سفر کوتاه و سریع به سه کشور و آماده شدن برای حضور در نشست کشورهای عضو پیمان همکاری‌های شانگهای در پایتخت قرقیزستان مهمترین رؤوس برنامه کاری محمود احمدی نژاد در روزهای پیش رو را تشکیل می‌دهند. محمود احمدی نژاد
اونجا علاوه بر شرکت در نشست شانگهای، رایزنی‌هایی هم با سران کشورهای شرکت کننده خواهیم داشت. تقویت پیمان‌های منطقه‌ای بیش از گذشته جریان پیدا بکنه.
رئیس جمهور ایران در قرقیزستان فرصت کافی خواهد داشت تا با رؤسای جمهور روسیه، چین، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. با سران کشورهایی که همگی به جز پاکستان عضو پیمانی هستند که به آرامی به یک پیمان همه جانبه نظامی، سیاسی و اقتصادی تبدیل می شود. سفر رئیس جمهور ایران از افغانستان آغاز شده است، جایی که حضور نیروهای آمریکایی و سایه اتهام دخالت در اوضاع داخلی آن بر روابط ایران و افغانستان سنگینی می‌کند. اما دیدار رئیس جمهور ایران از افغانستان با دیدار وی با سران کشورهای پیمان شانگهای و یا ناظران این پیمان یک تفاوت عمده دارد. حضور بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران، مسئله‌ای که به عقیده دکتر محمد اکرم عظیمی، مسئول امور مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران، یکی از مهمترین محورهای گفتگوی دو رئیس جمهور را تشکیل می‌دهد.
در سفر جناب آقای دکتر احمدی نژاد از نظر ما، خصوصا از نظر مسائل و مشکلاتی که مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران دارند، یک نقطه عطف تلقی میشه. لذا یکی از موضوعاتی که با دکتر احمدی نژاد در کابل بحث خواهد شد، بحث رفع مشکلات مهاجرین و همچنان در قسمت صدور ویزای کار از طرف جمهوری اسلامی به کارگرای افغانی که حضور از اینا قانونمند شود. قطعا در این مذاکرات جانب افغانی با جناب آقای دکتر احمدی نژاد بحث های مفصل خواهند داشت.
حساسیت روابط میان ایران و افغانستان به خاطر ایالات متحده در دیدارهای بعدی محمود احمدی نژاد با سران کشورهای منطقه چندان قابل احساس نیست. محمود احمدی نژاد طی چند روز آینده عمدتاً با سران کشورهایی گفتگو خواهد کرد که کارشناسان بسیاری در غرب حضور آنها در یک پیمان همکاری را برای مقابله با اهداف ایالات متحده و ناتو ارزیابی می‌کنند. پیمان شانگهای. اما پیمان شانگهای چیست؟ پیمان همکاری میان دولت‌های 6 کشور روسیه، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و سپس ازبکستان برای همکاری‌هایی که در زمینه امنیت، اقتصاد و مسائل فرهنگی در منطقه صورت می‌گیرد. هدف اصلی این پیمان جلوگیری از نفوذ ایالات متحده و به طور عام غرب در آسیای میانه و شرق دور است. تحلیلگران در منطقه آسیای میانه می‌گویند این پیمان از دو گرایش عمده برخوردار است. عبدالغفار کمال، تحلیلگر مستقل مسائل آسیای میانه در تاجیکستان.
همکنون یک رقابت اعلام نشده ما در سازمان شانگهای در چند سال اخیر میبینیم که برمیگردد به بحث گرایش این سازمان، که این سازمان گرایش بیشتر اقتصادی داشته باشد یا نظامی. در ابتدای تأسیس گفته میشد که این سازمان از مسائل نظامی امنیتی دور خواهد بود، ولی اکنون میبینیم خب روسیه بیشتر خواهان گرایش های نظامی این سازمان است. اما از طرف دیگر چین بیشتر تمایلات اقتصادی دارد و روسیه این را خوب میداند که اگر اقتصاد در این سازمان حرف اول را بزند، چین با اون سرمایه در گردش که در خارج دارد و آن را به این کشورهای نسبتاً ضعیف و محتاج این کمک های عضو این سازمان سر و زر خواهد کرد، میتواند نقش روسیه را کمرنگ کند.
آیا تمرین های نظامی و به طور کلی حرکت به سوی یک پیمان همه جانبه که ابعاد نظامی نیز داشته باشد در تضاد و مقابله با اهداف ایالات متحده و ناتو به عنوان پیمان نظامی غرب است؟ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در همین مورد نظر استفن بلانک، استاد رشته امنیت ملی کالج جنگ در دانشکده مطالعات استراتژیک در آمریکا را پرسیده است.
Certainly it would be, but although the SCO's representatives always say it's not aimed at a third country or party, if you look.
در واقع همین طور هم هست. پیمان شانگهای همواره میگوید هیچ هدف سومی در تمرین‌های نظامی دو طرفه کشورهای عضو این پیمان وجود ندارد. اگر به بیانیه‌های آن در سال‌های گذشته نگاه کنید، می‌بینید که از ادبیاتی بهره می‌گیرند که یکسره پر از واژگان ضد آمریکایی است. برای روسیه و چین هدف آمریکاست. تمرین‌های نظامی هم که بیشتر و بیشتر می‌شوند و هر روز تعداد بیشتری از کارشناسان می‌گویند مانورهای نظامی ربطی به مسئله مقابله با تروریسم ندارد.
اما به عقیده گروهی دیگر از کارشناسان، شکل‌گیری یک پیمان نظامی در شرق برای جلوگیری از نفوذ غرب یک روند طبیعی سیاسی است. طاهر شیر محمد، روزنامه‌نگار ترکمن‌تبار ایرانی.
اگه شما دقت کرده باشین در آخرین نشست این سازمان صریحاً در رابطه با حضور نظامی آمریکایی‌ها در آسیای مرکزی موضع‌گیری شد. به نظر من سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمانی هستش که در منطقه آسیای مرکزی به ویژه تونسته در مقابل غرب و حتی ناتو موضع‌گیری کنه و روند جریانات نشان می‌دهد که این به طرف رویارویی با غرب و ناتو داره حرکت می‌کنه.
در میان کشورهای پیمان شانگهای، قرقیزستان، محل برگزاری نشست روز پنجشنبه این پیمان، سابقه متفاوت از مابقی دارد. این کشور تنها عضو پیمان شانگهای است که تغییرات سیاسی موسوم به انقلاب رنگین در آن رخ داده است. حاکمان بسیاری در شرق از انقلاب‌های رنگین همواره به عنوان نمونه دخالت ایالات متحده و غرب در اوضاع داخلی کشورهای منطقه نام بردند. اما قرقیزستان تلاش می‌کند تا از این دسته‌بندی فاصله بگیرد. بقیده ادیل بایسالوف، تحلیلگر مسائل سیاسی در قرقیزستان، رئیس جمهور قربان بیک باقیف بارها تلاش کرده است تا نشان دهد وی به سران کشورهای انقلابهای رنگین اخیر تعلق ندارد. بقیده ادیل بایسالوف، پیمان شانگهای این فرصت را برای قرقیزستان به وجود می آورد تا این را عملا ثابت کند.
باقیف و اطرافیانش در هیئت حاکمه سعی می کنند نشان دهند انقلاب قرقیزستان توسط آمریکا برنامه ریزی نشده بود. به همین دلیل بارها به این نکته اشاره کرده و می کند که من مثل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان یا یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین نیستم. او شدیداً بر این موضوع تاکید می کند و ما همه در قرقیزستان این را می بینیم.
اما در این میان به درستی روشن نیست جایگاه ایران در پیمان همکاری های شانگهای چیست. ایران رسما درخواست عضویت خود را به پیمان شانگهای عرضه کرده است. با این همه معلوم نیست ایران تا امروز خود نمیخواست به عضویت این پیمان درآید یا دیگر کشورها نمیخواهند تا ایران عضو رسمی شانگهای شود. عبدالغفار کمال تحلیلگر تاجیکستانی، کشوری که گفته می شود از درخواست عضویت ایران حمایت می کند، چنین می گوید.
از صحبت های دولت مردان تاجیک برمی آید که تاجیکستان مایل هست که عضویت ایران به این سازمان پذیرفته شود. خب طبیعی است که این چیز به نفع تاجیکستان خواهد بود، زیرا در این سازمان همکنون می‌بینیم دو کشور اساسی حرف اول را می‌زنند، روسیه و چین، و کشورهای ضعیف مثل تاجیکستان و قرقیزستان در اونجا اگرچه از نظر رسمی صاحب یک رأی هستند ولی در تصمیم گیری ها نقش چندانی ندارند. در عین حال من شخصا خیلی خوشبین نیستم با عضویت ایران در این سازمان، زیرا دو کشور عمده که در اونجا هستند، روسیه و چین، شاید قلباً چندان مایل نباشند که جمهوری اسلامی ایران عضویت در این شانگهای را به دست بیارد. ایران با اون مسائلی که همراه با خود به این سازمان خواهد آورد قطعاً برای روسیه و چین خوشایند نخواهد بود.
ترکمنستان، کشوری که مقصد سفر محمود احمدی نژاد بعد از افغانستان است، نیز به پیمان شانگهای نپیوسته است. با این همه فصل مشترکی در روابط ایران و ترکمنستان وجود دارد، نگرانی از حضور غرب. طاهر شیر محمدی، روزنامه‌نگار ترکمن‌تبار ایرانی:
هر دو کشور در سیاست‌های کلی همونطور که توضیح دادم اختلاف نظر به اون شکل نداشتن، ولی یک مسئله دیگه هم باید اشاره کرد، اونم فعال شدن سیاست غرب و آمریکا در ترکمنستان هست که این مسئله هم مورد توجه ایران قرار گرفته و همونطور که الان می‌بینین احمدی نژاد هم بر اساس عرف و عادت از اشخاباد دیدار می‌کنه.
سران کشورهای پیمان همکاری‌های شانگهای در کنار سرانی از کشورهای ناظر در پایتخت قرقیزستان روز 25 مرداد ماه گرد هم می‌آیند. پیش از آن که با یکدیگر دیدار کنند، یک مانور نظامی را در چین سامان دادند و این هفته در روسیان را دنبال می‌کنند. برای نخستین بار در این مانورها سربازانی از تمام کشورهای پیمان شانگهای حضور دارند.
گزارشی بود از توماج تاهباز. اضافه میکنم محمود احمدی نژاد عصر امروز از افغانستان به ترکمنستان رفت. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی داخلی درباره ایران پی میگیریم. به رغم آنکه گفته میشود علیرضا طهماسبی وزیر پیشین صنایع از مقام خود استعفا کرده است، کارشناسان و ناظران سیاسی آشکارا از برکناری دو وزیر صنایع و نفت توسط محمود احمدی نژاد سخن میگویند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
شاید به این زودی ها دلایل واقعی و اساسی برکناری دو وزیر کابینه احمدی نژاد آشکار نشود، اما با گذشت هر روز خبرها و شایعات تازه‌ای درباره علل برکناری این دو وزیر منتشر می شود. احمد توکلی از اقتصاددانان محافظه‌کار و از کسانی که در آغاز حکومت محمود احمدی نژاد از وی پشتیبانی میکرد میگوید تغییر دو وزیر اقتصادی کابینه در ارتباط با مقاومت آنان در برابر انتصاب هایی بوده است که دولت قصد تحمیل به آنان را داشته است. به گفته احمد توکلی مدت ها بود که تغییر برخی معاونت ها و نصب افراد خاصی در هر دو وزارتخانه درخواست می شد و این وزیران به دلیل نامناسب بودن افراد معرفی شده مقاومت می کردند و به نظر می رسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده باشد. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران با اشاره به گرایش محمود احمدی نژاد به تحکم به همکاران خود به طور غیر مستقیم این نظر را تایید می‌کند و به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در به نظر می‌رسه که آقای احمدی نژاد دلشون بخواد مسئولین فرمانبردار، امرور و مجری دستورات ایشون باشن و اگر کوچکترین عدم توافق بین آقای احمدی نژاد و مسئولینشون، حتی مسئولین ارشدشون به وجود بیاد، آقای احمدی نژاد هیچ صبر و تحمل اینکه مثلا مخالفت بکنن، انتقاد بکنن ندارن.
همزمان گروهی از محافل نزدیک به دولت بر این باورند که علت عزل وزیر نفت ناکارآمدی وی پس از یک سال و نیم مدیریت بر وزارت نفت بوده است. این گروه ضعف در اجرای سهمیه بندی بنزین و تأسیس و بهینه‌سازی پالایشگاهی برای تولید بنزین و کندی فعالیت‌ها به ویژه در عسلویه را به عنوان نقاط ضعف وی مطرح می‌کنند. به گزارش سایت اینترنتی بازتاب، هر دو وزیر عضو کار گروه اجرای تبصره 13 با ریاست علی اکبر مهرابیان بودند و درباره تصمیماتی چون عرضه بنزین آزاد و نمره نشدن خودروهای تولید داخل اختلافاتی با رئیس این ستاد داشتند. با برکناری وزیران صنایع و نفت، آنان سومین و چهارمین وزیر کابینه نهم پس از خروج وزیران تعاون و رفاه از این کابینه هستند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در همین حال جابجایی در رأس تکنوکراسی نفتی جمهوری اسلامی عامل تازه است در تشدید ضعف صنعت نفت ایران که از کمبود سرمایه گذاری و مجازات های اقتصادی رنج میبرد. تنگناهای صنعت نفت ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
استعفا یا برکناری نامنتظره کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی علاوه بر تکانه‌هایی که در کانون‌های سیاسی و اقتصادی تهران به وجود آورده طبعاً زیر ذره‌بین محافل بین‌المللی نیز هست، به این دلیل ساده که وزارت نفت ایران سرچشمه قدرت و ثروت کشور را زیر کنترل دارد و شخصیت متولی آن بر دیپلماسی نفتی بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. این رویداد واکنش‌های فراوان برانگیخته و در توجیه آن دلایل گوناگون ارائه شده. ناهماهنگی میان مواضع رئیس جمهوری و وزیر نفت پیشین، مقاومت آقای وزیری هامانه با انتصاب چهره‌ای که گویا رئیس جمهوری برای قائم مقامی وزارت نفت پیشنهاد کرده بود، مخالفت وزیر پیشین با چگونگی توزیع درآمد حاصل از نفت، موافقت کاظم وزیری هامانه با توزیع بنزین آزاد به رغم مخالفت رئیس جمهوری با این ابتکار و غیره و غیره. ولی در ورای جابجایی در رأس هرم وزارت نفت، آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد، ناتوانی شدید ایران در پیشبرد صنعتی است که در حال حاضر 85% منابع ارزیش را تأمین می‌کند. بولتن ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در جا زدن و حتی افت تولید نفت ایران را به نمایش می‌گذارد. بر پایه آمار انتشار یافته در این نشریه، میانگین تولید روزانه نفت ایران از 3,900,000 بشکه در 2004 و 2005 میلادی به 3,800,000 بشکه در 2006 کاهش یافته و در 7 ماهه اول سال جاری میلادی نیز همان اندازه باقی مانده است. این به آن معناست که دومین کشور دارنده منابع نفتی جهان، در حالی که بازار بین‌المللی طلای سیاه بهترین سالهایش را از سر می‌گذراند، کمتر از سهمیه‌ای که اوپک برایش تعیین کرده نفت تولید می‌کند. به بیان دیگر، کل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع نفت ایران طی 3 سال گذشته به زحمت توانسته است تولید نفت کشور را ثابت نگه دارد. مجموعی از عوامل از نظام حقوقی ناظر بر قراردادهای نفتی ایران گرفته تا انزوا و چشم‌انداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی، صنعت نفت ایران را زمین‌گیر کرده است. تکان‌های کنونی در رأس تکنوکراسی نفتی جمهوری اسلامی ضعف این صنعت را بیشتر می‌کند.
تنگناهای صنعت نفت ایران عنوان گفتار اقتصادی فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا بود. مجله شامگاهی را با گزارشی از سایر نقاط جهان پی می‌گیریم. در نوار غزه در حالی که نیروهای حماس به سرکوب فعالیت‌های جنبش فتح ادامه می‌دهند، ارتش اسرائیل نیز در تعقیب شبه نظامیان فلسطینی در ساعات اخیر دست کم 4 نفر از این فعالان مسلح را از پای درآورده است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
تازه ترین حملات واحدهای ارتش اسرائیل بامداد امروز در منطقه شرق خان یونس انجام شد که در آن 3 فلسطینی کشته شدند. 1 فلسطینی دیگر نیز ساعاتی پیش از آن از پای درآمده بود. سازمان حماس تایید می‌کند که 2 تن از کشته شدگان امروز و نیز فردی که نیمه شب دیشب از پای درآمد از اعضای مسلح این سازمان بودند. تلفات تازه فلسطینی‌ها در حالی است که رقابت‌های شدید میان حماس و فتح ادامه دارد. سازمان اسلامگرای حماس قاطعانه هر گونه تحرک جنبش فتح برای بیان مخالفت با سیاستهایش در غزه را ممنوع کرده است. نیروهای امنیتی حماس به تظاهراتی که از سوی مخالفان آن سازمان در شهر غزه سازمان یافته بود حمله بردند و دوربین‌های تلویزیونی و فیلم‌های خبرنگارانی را که از آن تجمع گزارش تهیه می‌کردند ضبط کردند. سازمان حماس با خرسندی از موضع‌گیری روزهای اخیر نخست وزیر ایتالیا و کمیسیون روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا که تماس با حماس را توصیه کرده اند برای مذاکره با اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرده است. در چنین شرایطی سیاستمداران اسرائیلی میگویند نسبت به قدرت محمود عباس و تشکیلات جنبش فتح در عهده‌دار شدن اختیارات امنیتی بیشتر در سرزمین‌های فلسطینی تردید دارند. محمود عباس از نخست وزیر اسرائیل خواسته است هر چه زودتر اختیارات برخی از شهرها و مناطق را در کرانه باختری که طبق توافقهای صلح اسلو نواحی ب نامیده می شوند به حکومت خودگردان فلسطینی واگذار کند. اما سیاستمداران اسرائیلی می گویند این خطر وجود دارد که حماس علاوه بر غزه بر این مناطق نیز مسلط شود و به صورت یک تهدید جدی برای امنیت اسرائیل درآید.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از هر چیز خلاصه از مهمترین خبرها را از توماج تاهباز می‌شنویم.
یک بار دیگه عصر شما به خیر. یوسف مولایی و پرویز خورشیدی وکلای منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه امروز در زندان اوین با او ملاقات کردند. به گفته آقای مولایی وضع روحی منصور اوسانلو خوب بود و شکایتی هم از وضع جسمانیش نداشته است. دقیقه آینده در این مجله شامگاهی بیشتر در این مورد خواهید شنید. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته است در پرونده عدنان حسنپور و عبدالواحد هیوا بوتیمار مداخله کند. دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی این دو شهروند کرد ایرانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده است. این دو فرد روزنامه نگار هستند اما به گفته صالح نیکبخت وکیل مدافع آنها اتهام این دو روزنامه نگار ارتباطی به فعالیت‌های مطبوعاتیشان ندارد. گزارشگران بدون مرز میگویند این دو نفر نزدیک 30 روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرند. خبری از تهران. حسین باقریان مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی به خبرگزاری مهر گفته است که امروز فردی ناشناس با تماس با این فرودگاه ادعا کرد که پرواز 972 هواپیمایی امارات متحده عربی بمب‌گذاری شده، اما پس از جستجوی هواپیما معلوم شد که این ادعا صحت ندارد. و افزود که این هواپیما ساعت 15:30 دقیقه امروز فرودگاه را به مقصد امارات متحده ترک کرد. دو هیئت ایرانی و عراقی امروز به سرپرستی قاسم رضایی رئیس پلیس مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و محسن عبدالحسن لازم فرمانده مرزبانی عراق برای مذاکره بر سر آنچه که ساماندهی وضعیت مرزهای دو کشور خوانده شده ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسات درباره مرزهای خشکی و دریایی و موضوعاتی مانند ساماندهی موانع مرزی تخریب شده و قاچاق مذاکره می شود. رئیس پلیس مرزبانی جمهوری اسلامی افزوده است که پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق مشکلاتی در مرزهای مشترک آبی ایران و عراق در اروندرود، دهانه اروند و حاشیه خلیج فارس پدید آمده که امیدوار است با تحکیم روابط دو کشور حل شود. ارتش آمریکا در عراق در بیانیه اعلام کرده است که عملیات وسیعی را بر روی سرکوب شورشیان سنی مرتبط با القاعده در استان دیالا آغاز کرده است. در این بیانیه گفته شده که 16,000 سرباز آمریکایی و عراقی در این عملیات شرکت دارند. هدف این عملیات سرکوب شورشیان وابسته به القاعده است که در جریان عملیات قبلی در بغوبه به نقاط دیگر استان دیالا گریختند. در این مورد هم در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
متشکرم توماج تاهباز، خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی ما رساند. اما امروز سه‌شنبه عملیات نیروهای آمریکایی در نقاط مرکزی عراق علیه عوامل القاعده و شبه نظامیان شیعه ادامه یافت. ارتش آمریکا از بازداشت شماری از اعضای عالی رتبه جیش مهدی، گروه شبه نظامی که زیر نظر مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه خبردار فعالیت دارد خبر داده است. در حالی که جناح مقتدی صدر از مدت‌ها پیش دولت ائتلافی نوری المالکی نخست وزیر عراق را ترک کرد و هفته قبل نیز دو گروه سیاسی بزرگ دیگر از دولت آقای مالکی خارج شدند، همچنان چشم‌انداز پیش روی دولت عراق مشخص نیست. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق با توجه به خروج تقریبا نیمی از وزیران کابینه‌اش از جلسات هیئت دولت، یک شنبه این هفته از سران گروه‌های سیاسی عراقی خواست که با برگزاری نشستی اضطراری به بحران پیش آمده در دستگاه حاکمیت عراق خاتمه دهند. نشستی اضطراری که از روز اعلام آن هیچ تاریخ دقیقی برای برگزاری آن تعیین نشد و حتی روز سه‌شنبه گفته شد که این نشست اضطراری در 1-2 روز آتی برگزار خواهد شد. برخی تحلیلگران جمع‌آوردن سران احزاب سیاسی عراق دور یک میز در فرصتی کوتاه را بسیار دشوار می‌دانند، زیرا به اعتقاد آنها شماری از رهبران سیاسی عراق در چند ماه اخیر از نوری المالکی فاصله زیادی گرفتند. اما محجوب الزبیری استاد دانشگاه اردن به رادیو فردا می‌گوید دلیل مشخص نشدن زمان قطعی برای تشکیل نشست اضطراری عدم حضور برخی سران گروه‌های سیاسی در عراق است.
یک مشکل فنی وجود داره و اینکه اغلب سران این گروه‌ها در واقع در خارج عراق سر می‌برند به دلیل اینکه تعطیلات تابستونی و این مسئله کاملا فنی است.
مؤید الحیدری مدیر دفتر رادیو عراق آزاد در بغداد میگوید بحران سیاسی در دولت عراق از همان زمان تشکیل کابینه نوری المالکی وجود داشت، هنگامی که بسیاری از وزیران از احزاب مختلف طوری رفتار می‌کردند که انگار بر صندلی وزارتخانه‌های شخصیشان نشستند. به گفته مدیر دفتر رادیو عراق آزاد در بغداد، اساس بحران کنونی از آنجاست که برخی احزاب تلاش دارند دولت نوری المالکی را ساقط کنند. این که بازیگران اصلی در عرصه سیاست عراق مایل به همکاری با نوری المالکی نیستند، نکته است که پاتریک کلاوسون از مدیران مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن نیز بر آن تاکید دارد. پس از کنارگیری وزیران جناح مقتدی صدر از کابینه نوری المالکی، خروج وزیران سنی متعلق به جبهه توافق عراقی باعث شد که بحران سیاسی در بغداد تمام عیار شود و پس از پیوستن وزیران عضو فهرست ملی عراق، یعنی جناح عیاد علاوی نخست وزیر پیشین، به وزیران خارج شده از کابینه، نوری المالکی رسماً در چشم رسانه ها نخست وزیری ناکارآمد توصیف شد. بنا به گزارش هایی حتی برخی وزیران شیعه از حزب الدعوه و یا مجلس اعلای اسلامی نیز با نوری المالکی دچار اختلاف نظرهایی هستند، اما هنوز این اختلافات به جدایی نکشیده است. آیا نوری المالکی می تواند دیگر گروه های سنی عراقی را جایگزین وزیران جبهه توافق در کابینه اش کند؟ مؤید الحیدری مدیر دفتر رادیو عراق آزاد در بغداد می گوید مشکل عمیق‌تر از سنی و شیعه است. مسئله به پیشینه سیاستمداران برمیگردد و اینکه نیروهای دیگر چه در داخل و چه در خارج از عراق آنها را کنترل و هدایت می‌کنند. به نظر مؤید الحیدری دولت نوری المالکی زمانی هویت و میزان اثرگذاریش را از دست داد که بر نیروی متخصصان عراقی تکیه نکرد. محجوب الزبیری به رادیو فردا می‌گوید نوری المالکی نه تنها زیر فشار گروه‌های عراقی در داخل قرار دارد، بلکه از جانب کشورهای همسایه و حتی از جانب آمریکا، استرالیا و بریتانیا نیز زیر فشار است تا اعتماد همه گروه‌ها را جلب کند. از همین رو تلاش‌های داخلی و خارجی مقامات عراقی همه در یک راست است.
منطقه خاورمیانه مسئله بسیار مهمی است، اینکه مسئله عقب نشینی نیروهای آمریکایی است و خیلی از کشورهای منطقه نگران این مسئله هستند که دولت الملکی نتونید امنیت عراق رو حفظ بکنه و اگر این کار انجام نشه در واقع این کشورها یه بهانه گرونی خواهند برداخت از امنیت خودشون. به نظرم تلاش این کشورها برای باز کردن یک در به دولت الملکی و باز شدن یک سفارتخانه ها از اون در واقع یک حالت تلاش این که آمادگی کردن خودشون برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق.
با همه اینها مؤید الحیدری مدیر رادیو عراق آزاد در بغداد معتقد است هنوز بزرگترین مشکل عراق پیش نیامده. به اعتقاد او مشکل واقعی هنگامی است که دولت عراق سقوط کند و قواعد دموکراسی که بر اساس انتخابات دولت و پارلمان در این کشور تشکیل شده بود نادیده گرفته شود.
گزارش نیما تمدن را می‌شنیدیم. ساعت 19:08 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش‌هایی درباره ایران پی می‌گیریم. وکلای مدافع منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، امروز سه‌شنبه با این فعال کارگری زندانی ملاقات کردند. دیدار یوسف مولایی و پرویز خورشید با منصور اوسانلو در زندان اوین انجام شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
یوسف مولایی یکی از وکلای مدافع منصور اوسانلو به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت منصور اوسانلو از روحیه خوبی برخوردار بود و شکایتی از وضع سلامتی خود نداشت. این وکیل مدافع افسود به غیر از آثار ضرب و شتم به هنگام بازداشت نشانه ای از کتک خوردن آقای اوسانلو دیده نمی شد. گفتنی است که منصور اوسانلو روز 19 تیر ماه بیش از یک ماه پیش بازداشت شده است. وکیل مدافع آقای اوسانلو گفت که موکلش خواستار اجرای مقررات آیین دادرسی به خصوص ماده 129 آیین دادرسی کیفری در هنگام بازجویی شده است. آیین دادرسی کیفری بر لزوم حضور وکیل مدافع در کنار متهم هنگام بازجویی از او تاکید میکند. یوسف مولایی در مصاحبه خود با ایسنا همچنین گفت که منصور استانلو تایید کرده است که اعلامیه‌هایی در ارتباط با تقاضای افزایش حقوق کارکنان شرکت واحد به لحاظ سختی کار به همراه داشته است. این وکیل مدافع افسود منصور استانلو از این جهت متعجب بود که درخواست افزایش حقوق از مسئولان شرکت واحد به عنوان اقدام ضد امنیتی تعریف شده است. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سخنان قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران در غیر قانونی خواندن این نهاد صنفی کارگری را رد کرد. این سندیکا در اطلاعیه‌ای که در پاسخ به سخنان قاضی حداد منتشر کرد نوشت تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و قضایی رأی مبنی بر غیر قانونی بودن سندیکا صادر نشده و این سندیکا با توجه به اصل 26 قانون اساسی و مقابله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان به شمار می‌رود تشکیل شده است. این سندیکا در بیانیه دیگری بازداشت 5 تن از اعضای خود و 2 فرد دیگر در روز 18 مرداد را مورد انتقاد قرار داد و خواستار آزادی فوری آنان شد. ابراهیم مددی، یعقوب سلیمی، داوود رضوی، ابراهیم گوهری و همایون جابری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همراه با طاهر صادقی و فاطمه حاجیلو در حالی که بر اساس فراخوان این سندیکا قصد همدردی با خانواده منصور استانلو را داشتند توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت شدند. در همین حال همسر ابراهیم گوهری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مراجعه‌اش به دادگاه انقلاب میگوید
رفتم دادگاه به من گفت برو پیش آقای رسمته. رفتم پیش آقای رسمته، از رسمته هم به من گفت برو آقای پیش آقای موسوی. رفتم اونجا گفت نه همچی پرونده که اینجا نیومده. گفتم چجوری پرونده اینجا نیومده؟ گفت نیومده دیگه خانم، برو بیرون. گفتم باشه من میرم بیرون میشم تا آقای موسوی بیاد. نیم ساعت اونجا نشستم دیدم آقای موسوی اومد. گفتم آقا چهارم اینجا آورده؟ گفت نه برو پیش آقای فلا. من رفتم پیش آقای فلا، گفت وای بادم تو اومدی اینجا. گفتم مگه چیه؟ من مگه خورخوره هستم؟ تو میگی وای بادم تو اومدی. بعد او یک آقایان که بغلش نشسته بود اونم برگشت گفت گرم پرونده شوهرت اینجا اومده، میخوای چیکار کنی؟ گفتم من میخوام بدونم آیا شوهرم اینجا هست یا نه. خب آره هست. شوهر چرا رفت دمدر آقای حسانو؟ گفتم خود دمدر آقای حسانو رفت اونجا مثلا یه سری بزنه. گفت نباید بره اونجا، تو حق ما رو میگیره. گفتم حق شما رو میگیره، الان شوهرم یک سال بیکار هستن، حق اونا رو کسی نگرفت، بعد میخواد حق شما رو بگیره. آقای فلا بغل اون مرده اسم من نمیدونم، او آقایی به من گفت. بعد گفت خانم همینه دیگه، شوهرت دیگه بیرون نمیاد. گفتم بیرون نمیاد؟ گفتن گفتم اون نمیاد، من ناراحت نیستم، شما چرا ناراحتی اگه شوهرم بیرون نمیاد؟ همین اومدم بیرون برقر امضا کردم اومدم پایین.
همسر ابراهیم گوهری با تأکید بر این که همکاران آقای استانلو حق همدردی با خانواده او را داشتند بازداشت همسرش را غیرقانونی می داند و می گوید اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی را فقط به خاطر حق طلبی و دفاع از حقوق کارگران بازداشت کردند.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم از ملاقات وکلای مدافع منصور استانلو با این فعال کارگری در زندان اوین. ما زنهایی که دست خاتمی را فشردیم عنوان گفتگوی پرتیراژترین روزنامه ایتالیا با یکی از زنانی است که در ماه مه در شهر اودینه دست محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را فشردند. دست فشردن‌هایی که به جنجالی در جمهوری اسلامی ایران انجامید و محمد خاتمی دست دادن با چند زن در ایتالیا را تکذیب کرد. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم گزارش می‌دهد.
ماوریتزیا 51 ساله، موهای کوتاه فلفل نمکی، یکی از بانوان ایتالیایی است که در ماه می گذشته در یکی از خیابان‌های شهر اودینه در خاتمه سخنرانی محمد خاتمی در رابطه با اسلام و مسیحیت دست رئیس جمهور سابق را فشرد. این بانوی 51 ساله که در ویدیو معروفی که در یوتیوب قرار داده شد دست محمد خاتمی را می فشارد، در گفتگوی با کوریره دلا سیرا پرتیراژترین روزنامه ایتالیا می گوید فکر می کردم دست نماد مدرنیته در ایران را می فشارم و هرگز تصور نمی کردم این مسئله می تواند این چنین جنجالی بیافریند. ماوریتزیا که در این ویدیو همراه یکی از دخترانش روزا دیده می شود به خبرنگار کوریره دلا سیرا می گوید کل این ماجرا خجالت آور است و برای من قابل درک نیست چگونه فشردن دست می تواند این چنین جنجالی را بپا کند و به این گونه از آن بهره برداری سیاسی شود. موریتسیا می‌افزاید: من در خاتمه سخنرانی رئیس جمهور سابق ایران که می‌تواند نمادی در نزدیکی دو جهان این چنین متفاوتی باشد، در خارج از کلیسای محل برگزاری استادم تا با فشردن دست محمد خاتمی از او به خاطر سخنان بسیار جالبش تشکر کنم و او نیز با کمال مهربانی دست من و دخترم را که به سوی او چون ده ها دست دیگر دراز شده بودند فشرد. برای موریتسیا قابل درک نیست که محمد خاتمی منکر فشردن دست او و دیگر زنان در اودینه شود و آن را نوعی بی احترامی به خود تلقی می کنند. موریتسیا می گوید: مطمئن نیستم که اگر دوباره خاتمی را ملاقات کنم مجدداً با او دست خواهم داد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 19:15 شنونده ی رادیو فردا هستید. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در شماره امروز خود سه‌شنبه از افزایش 20 برابری اعتبارات امنیتی کشور خبر داده است. مریم منظوری گفتگوی دارد با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در این باره. روزنامه ایران در شماره امروز سه‌شنبه 23 مرداد به نقل از علی محمد شاعری، معاون پشتیبانی و برنامه ریزی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، نوشت اعتبارات امنیتی کشور در سال جاری 20 برابر افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علی محمد شاعری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اهواز گفت رقم این اعتبارات پارسال 7000 میلیارد ریال بود که اکنون به 140000 میلیارد ریال رسیده است. معاون پشتیبانی و برنامه ریزی وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین گفت این امر تأثیر جدی در مقابله با اشرار، قاچاق و ناامنی‌های احتمالی در کشور خواهد داشت. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره افزایش بودجه امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید
امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر و امثال اینا. میدونید ایران هم یک مرزهای طولانی داره. این چه مجلس هم مدتی قبل تصوره این در اومد که هزینه ای رو بذارن برای بخش هایی از مرز رو به صورت الکترونیکی بتونن کنترل کنن. این بودجه باید مربوط به شیوه نگهداری از مرزها، جلوگیری از قاچاقیان، جلوگیری از ورود و خروج تروریست ها و ما هم در شرق هم در غرب اشکال داریم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران معتقد است سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق مرزی با صرف هزینه کمتر می‌تواند نتیجه بهتری به همراه داشته باشد.
قیمت نفت بالا رفته، از طرفی آمریکا در مرزهای شرقی و غربی هست، ورود و خروج توریست‌ها ناگهانی این وضعیت رو پیش آورده که این اعتبار افزایش پیدا بکنه. در این بخش افزایشش البته اگر بخشش رو به مرزها اختصاص میدادن، هایشه مرزها و مشاغل رو به وجود می آوردن خیلی بهتر بود. میشد با بودجه کمتر این صرف عمران اطراف مرزها بشه تا خود مرزنشینان شوق و ذوقی نداشته باشن که به کارهای خلاف.
به اعتقاد نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، استانهای واقع در جنوب شرقی ایران دارای ظرفیت بیشتری برای دریافت چنین بودجه‌ای برای تامین امنیت مرزهای ایران با همسایگان شرقی خود هستند.
در این که وزارت کشور و بخش امنیتیش هزینه نشده بحثی نداریم، ولی اگر حوزه جغرافیایی قضیه رو بخواید با توجه به اطلاعاتی که من مثلا خودم بچه جنوب شرقی ایرانم دارم، بیشتر ما مرزهای جنوب شرقیمون آسیب پذیر بود در گذشته. تا زمان صدام مرزهای غربی ما اشکالی رو نداشت. الان مرزهای غربی مونم بهش اضافه شده، یعنی از خوزستان تا مرزهایی که با ترکیه داریم. ملل قاعده تا به حال رو بیشتر در مرزهای شرقی اونم در خصوص مواد مخدر بود. حالا که مسیر مواد مخدر هم یه مقدار ظاهراً تغییر کرده، به طریق خلیج فارس اضافه شده و از طریق دریا صورت میگیره، قاعدتاً بخش وسیعی از اونم باید به قسمت‌های جنوبی یعنی حوزه دریای عمان و خلیج فارس قطعاً هزینه بشه تا جلوی هم قاچاق هم از مواد مخدر یا قاچاق کالا و ورود و خروج غیرقانونی از مرزها گرفته بشه.
فرمانداری ها، بخش های امنیتی، استانداری ها و نیروی انتظامی از این مجموعه های وزارت کشور محسوب می شوند که وظیفه گسترش تامین امنیت در ایران را بر عهده دارند و به گفته کارشناسان احتمالاً از نهادهای دریافت کننده بودجه امنیتی وزارت کشور به حساب می آیند. گفتگوی مریم منظوری را میشنیدیم با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره افزایش بودجه امنیتی وزارت کشور. در همین حال مقامات کرد عراقی نسبت به احداث دیوار حایل مرزی توسط جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. استانداری استان آذربایجان غربی به مقامات کرد عراقی گفته است این دیوار برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و گروه‌های ضد انقلاب احداث می‌شود. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، چند روزی است نیروهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی حاجی عمران سرگرم احداث دیواری حائل به طول 4 کیلومتر، ارتفاع 5 متر و عرض 2.5 متر هستند. احداث این دیوار حائل موجب نگرانی ساکنین منطقه شده است. عبدالواحد گوانی، قائم مقام شهرک چومان کردستان عراق، ضمن تایید این خبر اعلام کرده دلیل احداث این دیوار حائل عدم تسلط جمهوری اسلامی بر رفت و آمد در مناطق کوهستانی حاجی عمران است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند با هدف جلوگیری از رفت و آمدهای غیرقانونی این دیوار حائل را احداث میکنند. عبدالواحد گوانی در گفتگوی مطبوعاتی خود افزود تاکنون در این رابطه چند بار با هیئت جمهوری اسلامی از جمله فرماندار شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی دیدار و گفتگو کرده و نارضایی خود را نسبت به احداث این دیوار اعلام کرده است. قائم مقام شهرک چومان کردستان عراق میگوید به رغم اعتراض آنها جمهوری اسلامی به احداث این دیوار ادامه میدهد. به همین دلیل از مقامات حکومت منطقه‌ای کردستان در اربیل خواسته شده برای جلوگیری از ایجاد تنش از طریق دیپلماتیک این معضل را حل کنند. عبدالواحد گوانی دلیل اعتراض خود را محل احداث دیوار می‌داند که در عمق 200 متری خاک عراق قرار دارد. به گزارش دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان، جمهوری اسلامی در منطقه حاجی عمران که با آذربایجان غربی هم مرز است، از روستاییان منطقه کردستان عراق خواسته است به فاصله 6 کیلومتر از مرز ایران فاصله بگیرند. به گزارش منابع مستقل کرد عراقی، جمهوری اسلامی میکوشد از نفوذ شبه نظامیان وابسته به احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی به داخل خاک ایران جلوگیری نماید. علی جوانمردی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی اقتصادی پی می‌گیریم. در ایران 28 شورای عالی دولتی در هم ادغام و به جای آنها 4 شورای عالی جدید تشکیل می‌شود. از مهمترین شوراهایی که به دنبال ایجاد تشکیلات جدید منحل شدند، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هیئت امنای صندوق ذخیره ارز است. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، نظرش را درباره انحلال شورای پول و اعتبار پرسیده است. با هم می‌شنویم.
این تعدد شوراها به عقیده من زیاد پدیده خوبی نبود. یک، از نظر نیروی انسانی و وقتشون زیاد گرفته می‌شد. بعد شوراهای مختلف مثلا بود، فرض کنین که شما با تعداد اقتصاددانان کمی که حاضر بودن توی شوراها شرکت کنن روبرو می‌شدین، بعد ناچار میشه اقتصاددانان ضعیف‌تر بیارین برای شوراهای دیگه‌تون. حالا با یه شورا شدن این صرفه‌جویی میشه.
مگر تا حالا دولت‌ها از نظرات و تخصص کارشناسان اقتصادی به اندازه کافی استفاده میکردن که چند کاره میشد؟
بله، ببینید اون کارشناسایی که میان تو این شوراها در واقع کارشناسای دولت هم دیگه، اقتصاددانای غیر دولت رو ما کاری نداریم. مثلا فرض کنیم که رئیس کل بانک مرکزی 8 تا شورا رو مجبور بود بره، حالا یکی رو میده. این صرفه‌جویی در وقت اینا یکیه. نماینده های مجلس که ناظرن صرفه‌جویی در وقت اونها، یا مثلا شما 10 تا شورا دارید، 20 تا نماینده مجلس باید اونجا ناظر باشن، 20 تا نماینده اقتصاددان در مجلس ندارید.
الان 11 شورا منحل شده و یک شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی
بله.
دایر شده.
بله.
آیا به نظر شما این شورای جدید میتونه اصولا تمام وظایف این 11 شورا رو انجام بده؟
اگه این روحیه رو داشته باشن که در کارهای خاص اون شورا از یه سری متخصص تو خود دولت، نمیگم بیرون از دولت، استفاده کنن، میتونه. شما وقتی یه شورا دارین، همه اعضایی که تو شورا هستن اطلاعات رو راجع به همه چیز مملکت میدونن، راجع به پول میدونن، راجع به سیاست‌های مالی میدونن، راجع به اوراق قرضه میدونن. بنابراین اینها در واقع با توجه به اون اطلاعات کلی که دارن میتونن بهتر تصمیم گیری کنن.
با توجه به فرایند شکل گیری این تصمیم و اجرای این تصمیم. به نظر شما این تصمیم به اندازه کافی مورد تعمق قرار گرفته؟
من فکر میکنم که همینجوری که اعلام نشد تا اعلام شد انجام بدن، لابد یه سری فکر روش بوده دیگه، یه عده با هم مشورت کردن. حتی اقل رئیس جمهور باید با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادش صحبت کرده باشه دیگه.
ولی در زمینه نرخ سود بانکی رئیس جمهور بدون مشورت با شورای پول اعتبار این تصمیم رو گرفت؟
بدون شورای پول اعتبار، اما با یه عده بحث کرده بود با دوستان، با همکاران تیم خودش بحث کرده بود. اون تصمیم از نظر من به عنوان یه دونه اقتصاددان اون تصمیم غلط بود، اما این تصمیم مناسبیه.
با توجه به این گفته‌های شما بایستی منتظر چندان تغییراتی در سیاست‌های پولی و مالی کشور نباشیم؟
نباید اینطور نیست. نه، چون اون شوراها در واقع ادغام شدن اینجا، این وظایف رو داره در واقع این شورای عالیه انجام میده.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، درباره انحلال شورای پول و اعتبار. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
دور رفت از مرحله سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود. در این دیدارها لاتسیو ایتالیا با دینامو بخارست رومانی، والنسیای اسپانیا با اوفسبورگ بلژیک، گلاسکو رنجرز اسکاتلند با رد استار بلگراد و بنفیکای پرتغال با کوپنهاگن دانمارک به مصاف یکدیگر خواهند رفت. فردا شب هم 12 بازی باقی مانده از این دور برگزار می شود که طی چند نبرد حساس لیورپول انگلیس به مصاف تولوز فرانسه می رود، آژاکس هلند میزبان اسلاویا پراگ جمهوری چک است، آئکه در آتن با سویل اسپانیا روبرو می شود، وردر برمن آلمان با دینامو زاگرب بازی می کند و اسپارتا در شهر پراگ از آرسنال لندن پذیرایی خواهد کرد. بازی های دور برگشت طی روزهای 6 و 7 شهریور ماه انجام خواهد شد. 16 تیم صعود کننده از این مرحله با 16 تیم برتر رقابت‌های باشگاهی اروپا از روز 27 شهریور ماه مرحله گروهی لیگ قهرمانان این قاره را آغاز خواهند کرد. گروه بندی و برنامه مسابقات واترپولو قهرمانی جوانان جهان در آمریکا اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها رقابت‌های واترپولو قهرمانی جوانان جهان با شرکت 24 تیم از روز 27 مرداد ماه جاری در لانگ بیچ آمریکا آغاز می شود. تیم ملی جوانان واترپولوی ایران در گروه C در کنار تیم‌های قدر و صاحب نامی قرار گرفته است. صربستان قهرمان دوری قبلی این بازی‌ها، یونان تیم 6 جهان، استرالیا تیم 7، ژاپن تیم 9 و نیوزلند تیم 11 جهان تیم‌هایی هستند که در گروه ایران قرار دارند. طبق برنامه تیم جوانان واترپولوی ایران در اولین دیدار خود روز 27 مرداد ماه به مصاف قهرمان دوره گذشته این بازی‌ها یعنی تیم صربستان خواهد رفت. برای دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در چارچوب اولین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 15,000 بلیت فروخته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مه، طبق برنامه اعلام شده این مسابقه در اولین روز از 7 دوره رقابت‌های لیگ برتر یعنی روز 5 هفته جاری در ورزشگاه 20,000 نفری تختی آبادان برگزار می‌شود و مسئولان برگزاری این دیدار قرار است از عصر روز 4 پیش فروش 15,000 بلیت این بازی را آغاز کنند. و دومین هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار تیم‌های تاتنهام با اورتون آغاز می‌شود. طبق برنامه این بازی‌ها فردا شب پیگیری خواهد شد که طی 2 حساس بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی به مصاف فولها می‌رود و پورسموس از منچستر یونایتد پذیرایی خواهد کرد. فریدورز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. ارتش آمریکا در عراق در بیانیه اعلام کرده است که عملیات وسیعی را برای سرکوب شورشیان سنی مرتبط با القاعده در استان دیاله آغاز کرده است. سفارت کره جنوبی در کابل می‌گوید وضع جسمانی 2 زن تبعی این کشور که دیروز از اسارت طالبان آزاد شدند خوب است و آنها پس از معاینات پزشکی عازم سئول می‌شوند. گزارشگران بدون مرز که مقران در پاریس است از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواسته است در پرونده عدنان حسن‌پور و عبدالواحد یا هیوا بوتیمار مداخله کند. هاجر زمانی همسر فرشاد قربانپور خبرنگار روزنامه توقیف شده هم‌میهن که روز گذشته موفق به ملاقات با وی در زندان اوین شد میگوید آقای قربانپور وضع روحی مساعدی نداشته و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.